الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. نتیجه آنچه که از صحیحه اولای زراره استفاده می شود، بنابر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، این شد که استصحاب اعتبار دارد، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه. روایت دومی که در اعتبار استصحاب ذکر شده است و صاحب کفایه ذکر فرموده اند، ایزن صحیحه است که از مرحوم زراره رضوان الله علیه هست، در شک در طهارت از خبث. مورد صحیحه شک در طهارت از خبث است. البته در این صحیحه فروع متعدده ای سوال می شود و امام سلام الله علیه جواب می فرمایند. ناید مورد استشهاد تمام فرازها و فقرات این صحیحه نیست، بعضی از جملات این صحیحه مورد استشهاد ما هست، ولیکن ما تمام این روایت را می خوانیم که به هر حال هم متبرک میشیم به بیان معصوم سلام الله علیه و نکاتی که در این روایت وجود دارد. از نظر سند این روایت بنابر این که مزمره باشد که مرحوم شیخ هم در تهذیب این روایت را آوردند و هم در استبصار، روایت معتبر است و در مزمره اولای زراره هم که روایت معتبره بود و منسوب است این روایت به امام باقر سلام الله علیه، در علل الصدوق به امام باقر سلام الله علیه نسبت داده است. حالا در این روایت بنابر فرمایش مرحوم صدوق که از پدرشان نقل می کند، محمد ابن وافه، از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم، او از حماد، از حریز، از زراره علیه السلام. سند این روایت دوم بنابر نقل مرحوم صدوق اگر ابراهیم ابن هاشم را توثیق کنیم صحیحه می شود و الا روایت حسنه است. مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله علیه تمام روایت را یک جا نقل نکرده، در ابواب مختلف، به لحاظ این که فروعات متعددی دارد هر فرعی را در جای مناسب خودش ذکر کرده است، ولیکن بهتر اینه که ما این صحیحه را از ابتدا تا انتها بخوانیم، گرچه مورد استشهاد ما بعضی از فرمایشات امام سلام الله علیه در این روایت برای مسئله اعتبار استصحاب است. پس در باب استصحاب ما به تمام این صحیحه نیاز نداریم، همون قسمتی که مربوط است به باب استصحاب مورد استشهاد ما قرار میگیرد، ولیکن کل صحیحه رو میخوانیم، فروعی دارد که خوب است بدانیم. اولین فرع قال جناب زراره قلت لهو، یعنی امام باقر سلام الله علیه، اصاب صوبی دم و رعاف، دم و رعافن. رعاف با ضم را اون خونی گفته می شود که از بینی انسان می ریزد. سوال می کند از امام علیه السلام که اصاب صوبی دم و رعافن او غیرهی او شیء من المنی، فعلمت اثره الى ان اصیب له المال. عرض می کند که آقا به لباس من خون بینی یا خون غیر بینی یا مقداری از منی اصابت کرد، من جاش مشخص کردم، علم تو اثره یعنی علامت گذاشتم، جای او رو مشخص کردم تا اینکه به آب دسترسی پیدا بشود. فحضرت صلات، وقت نماز وارد شد. و نسیت و ان به صوبی شیئا، من فراموش کردم که در جامعه من مقداری نجاست بوده است، باید او رو تطهیر می کردم. و صلیت و به همین بعد از این نسیان نماز را وارد شدم و نماز را خواندم. ثم انی ذکرت و بعد از ذلک، بعد از نماز یادم آمد که عجب، ما لباس ما نجس شده بود، می بایست تطهیر کنیم و تطهیر نکردیم. لذا به همین نفع که نماز را خواند، حالا سوالش از امام علیه السلام اینه که من این نمازی که خواندم چه حکمی دارد، چه کار باید بکنم؟ خب امام علیه السلام در اینجا می‌فرمایند تعید الصلاة و تغسله، نماز باید اعاده بشود و اون جایی که به اصطلاح نجس شد باید اون را این شخص بشوید. این راجع به این سوال و این جواب که نجاستی یقیناً به لباس انسان مسلی اصابت کرده است، بعد فراموش می‌کند، بعد متذکر می‌شود. حکم این صورت این است که ظاهر این قضیه که توئیده دارد، یعنی این به اصطلاح در وقت است. حالا این ظاهره، ولیکن اطلاقش داخل وقت و خارج وقت هر دو رو میگیرد، چون اعاده هم میسازد با اعاده اداییه و هم میسازد با اعاده قضاءً. پس توئید الصلات اختصاص ندارد به داخل وقت، پس بنابراین چه داخل وقت باشد چه خارج وقت، هر دوش اعاده صلاته. نه در داخل وقت اداءً، در خارج وقت قضاءً. این فراز اول. قلت و سؤال دوم. سؤال دوم در واقع درباره حکم اجمالی به نجاست ثوب است، به این معنا که می داند اجمالاً که نجاستی به ثوب او رسیده است، ولی نگاه کرد به این نجاست برخورد نکرد. بعد از این که نگاه کرد و برخورد نکرد، وارد نماز شد، نماز رو که خوان نجاست رو دید. بعد از نماز در اینجا میگه فهم لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علی فلم ما صلیت وجدته. عرض میکند که اگر من موضع نجاست رو ندیدم ولی علم دارم که انه قد اصابه، یعنی علم اجمالی دارم به این که نجاستی وارد شده به بدن، به لباس من، ولی نگاه که کردم توی لباس نجاستی پیدا نکردم، دنبالش گشتم، طلب تاو یعنی فحصش کردم، نگاه کرده بینم، فلم اقدر علی، بهش نرسیدم، فلم ما صلیتو وجدتو، نماز رو که خواندم بعد از نماز پیداش کردم، نه در اثناء صلات. اثناء صلات فرع دیگری است میاد. قال تغسله و توئید. امام علیه السلام در اینجا هم جواب دادن به این که به اصطلاح این باید موضع نجاستی رو که دیدی بعد از نماز او رو بشویی و بعد نماز رو هم اعاده کنی. اینم فرض دوم. البته بی این روایت یک اشکالی هم شده است که این شخصی که علم اجمالی به نجاست دارد، علم اجمالی به نجاست دارد، ولو اینکه با فحص بهش نرسیده ولی یقین دارد که نجاستی به لباس او اصابت کرده، چجوری وارد صلات شده است؟ و در حق مثل زراره خیلی بعید است که با علم اجمالی به اصل اصابت نجاست وارد صلات بشود. درست جاش پیدا ولی یقین دارد که نجاست به لباس او رسیده. این به اصطلاح اشکالی است که در اینجا شده است و با فحص از نجاست در اینجا نمیتونیم بگیم که این وقت فحص کرد یقین کرد که نجاستی نیست. اینم بعیده برای که به اصطلاح بگیم قطع نجاست، قطع به عدم نجاست پیدا کرده باشد، نه، چون عبارت اینه فطلبته فلم اقدر علی، پس معلوم شه که هنوزم علمش به اصابه نجاست باقی است. میگرده انسان، خب میدانه، یقین دارد که نجاستی خورد به لباسش، میگرده پیدا نمی کنه ولی معنای این که گشت و پیدا نکرد نه این است که یعنی یقین پیدا کرد که پس نجاست اصابت نکرد. این فلم فطلب تو فلم اقدر علی معناش این نیست که من علم به عدم نجاست، علم من مبدل شد به عدم اصابه. نه، بله، گاهی از اوقات اینجوریست. میگه نجاستی مثلا قطره خونی طرفش آمد، ذبح گوسفند مثلا بود، به طرف او آمد، از ابتدا نمیدانست که آیا خورده یا نه به لباس او، نگاه کرد چیزی ندید. اینجا میتونیم بگیم حین ورود یقین ندارد به این که نجاستی بهش، ولی نه، این فرعی که جناب زهرا رساله میگه یقین دارم اصابت کرد، جاش پیدا نکردم. خب این جاش پیدا نکرد، طلب تو فلم اقدر علی، موضع نجاست رو ندید. خب این معنیش این است که یعنی من یقین کردم پس نجاستی به من نرسیده، این که نیست. پس بنابراین با وجود این که نجاست را یقین دارد بهش اصابت کرده وارد نماز شده، اینجا چه باید کرد؟ زراره باید بگیم اگه بخوایم توجیه کنیم این فراز را که میگه من وارد نماز شدم، توجیهش اینه که بگیم موقع ورود در صلات مثل فرع قبلی غافل از این شد. این معناش نیست که بلا فاصله بعد از طلب موضع نجاست وارد صلات شد. ندارد فطلب توهو فسلیتو، میگه نه نگاه کردم نیست. بعد معلوم میشود که این بعد از، چون واضح هم هست روال طبیعی قضیه اینه که اگر نجاست اصابت بکند به بدن انسان اجمالا، بعد انسان بگردد که آیا هست یا نیست، پیدا نکند، خود به خود یک مقداری از اصل اصابه، نه اینکه بگیم علمش از بین رفته است، یه مقدار توجهش کم میشه، میگه من که فحص کردم. و نتیجتاً به این روال امکانی این که بلکه امکانش هم زیاده که این شخص غافل میشه از اینکه نجاستی بوده یا نه، نماز رو وارد میشه به خاطر اینکه غفلت از این که باید نجاست رو از خودش ازاله کند دارد. چون این غفلت حاصل میشه لذا وارد صلات میشود غافلا از اینکه تکلیف او این است که به هر حال تطهیر کند لباس رو از نجاست. ثم وجدته، خب بعد از اون میبیند که برای مثلا در حال نشستن بود یا این طرف اون طرف نگاهی کرد یا هوا روشن‌تر بود، مثلا دید نجاست. پس بنابراین لذا باید فعل ایشان را حمله بر صحت کنیم. یکی از راهاش اینه که بگیم ایشان بعد از اینکه فحص کرد از اون شدتی که قبل الفحص نسبت به نجاست داشت یه مقداری کاسته میشه، در نتیجه ممکن است غفلت هم عارض بشه بر شخص که این اصلا نجاست باید دنبالش باشد و یقین کند اینها، از این غافل میشه، غافلا وارد نماز میشود. علی حال اینجا هم بعد که پیدا کرد باید اون موضع نجاست را تقصیل کند و سپس نماز را اعاده کند. اون نمازی که معلوم و نجاسه بوده است بعد لباس او، اون نماز کفایت نمی کند، مثل فرع اول. و اما فرع سوم، قلتو فئن ظننت انه قد اصابه، این فئن ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شيئا فسليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة. خب در این فرع سوم نجاستی که بعد از صلات ببیند ولی از ابتدا نسبت به اصل نجاست ظن به اصابه داشته است، نه علم به اصابه. در اون دو صورت اولا و ثانیه علم به نجاست بود، اینجا ظن به نجاست است. خب ظن به نجاست داشته است، فحصم کرده است، برخورد نکرده، نماز را به این اساس خواند، وارد شد، اینجا علم ندارد، ظن دارد، نماز را خواند، بعد از نماز متوجه نجاست شد. امام علیه السلام اینجا فرمودند موضع نجاست را تقصیل میکنی اما اعاده صلات نداری. قلت لمذالک، اینجا دیگه تعجب جناب زراره زیاد شد، برای خاطر اینکه من از نظر اصابه در اینجا من علم ندارم ولی ظن به اصابه که دارم، این یک. با فحص موضع اصابت رو ندیدن، این صورت سوم با اون دو صورت اولا و ثانی تفاوتی ندارد، اونجا هم فحص کردم به دم نرسیدم، اینجا هم فحص کردم نرسیدم. چطور شد که شما در اون دو مورد فرمودین علاوه بر تغسیل اعاده صلات لازم است، اما اینجا می فرمایید تقصیل لازم، اعاده صلات لازم نیست. قلت لمذالک، این تعجبی است که ایشان کرده است. امام علیه السلام فرمودند تفاوت بین صورت سوم با اولا و ثانیه این است که لعنک کنت علی یقین من طهارتک، شما قبل از این ظن به اصابه یقین به طهارت بدن و لباس که داشتی، در این یقین داشتی. فشککت، مراد از شک در اینجا اعم از ظن و وهم و شک به معنی تساوی است، لذا اطلاق شک در اینجا میکند با اینکه ظن است. بعد شما شک کردید در این که اون طهارت باقی است یا نه، چون ظن به اصابه پیدا کردید. فلیس ینبغی لک ان تنغز الیقین بشک ابدا، این یک فرازی است که مورد استشهاد برای اعتبار استصحاب قرار گرفته است. امام علیه السلام میفرمایند که لم قضیه که شما نباید اعاده کنید به خاطر این است که نقض یقین به طهارت را به واسطه شک در نجاست که شما ظن به اصابه دارید جایز نیست. این فراز را بعدن صاحب کفایه توضیح میدن، ما فعلا روایت رو میخوانیم. قلتو فرع چهارم، فانی قد علمت انه قد اصابه، باز صورت علم به اصابه است. ولم ادر عینه فاغسله، من جاش پیدا نکردم، صبح را تغسیل کنم تماما. امام علیه السلام می فرماید اون ناحیه‌ای را که علم بی این دارید که اگر اصابه بوده است در اون ناحیه است، خارج از اون ناحیه نیست، اون ناحیه را تغسیل کن، یعنی فراتر از اطراف معلوم بل اجمال لازم نیست تغسیل کنی. مثلا فرض کن خب اگر این دشتاشها باشد، میدانه که به اسافل اوضاع او رسیده است، نه به قسمت بالای این پیراهن. شما اون قسمت تحتانی این پیراهن را تغسیل کن تماما تا یقین کنی به این که اون قسمتی که موضع اصابت دم بوده است تغسیل شده است. قال امام علیه السلام تغسل من صوبکه الناحیه التي ترى انه قد اصابها، چرا علت ذکر میکنن؟ حتی تکون علی یقین من طهارتک، نسبت به طهارت لباست اگر بخوای یقین پیدا کنی باید تمام جوانبی که احتمال میدی مورد اصابت واقع شده باشد همه را تطهیر کنی. ادامه میده در سؤال روایت، سؤال پنجم، قلتو فحل علی ان شککت فی انه اصابه شیئون ان انظر فیه، این در حقیقت سؤال از این است که آیا فحص از نجاست برای دخول در صلات اگر شک ابتدایی باشد، نه بعد العلم، شک باشد از ابتدا، ما شک داریم که اصلا اصابت کرده یا نه، نه اینکه علم به اصابت باشه، شک داریم در اصل اصابت، آیا باید فحص بکنیم برای ورود در صلات یا فحص لازم نیست؟ قال لا، امام علیه السلام میفهمه نه فحص لازم نیست. چرا؟ علت ذکر میکنن، میفهمن قال لا ولکنک انما تورید و ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک، شما اگر این کار را میخوایی بکنی برای این است که میخواهید شک را فحص شرط در جواز دخول در صلات نیست، این فحص برای این است که شما شک رو میخوای از بین ببری. البته ازاله شک از خودت عیب ندارد، این حسن دارد، ولی جواز دخول صلات برای شما متوقف بر این فحص نیست، بلکه شما به خاطر اینکه اون طهارتی را که یقینا قبلا داشتی اون کفایت میکند که مجوز ورود شما در صلات باشد. لذا میفرمایند واجب نیست، ولکن نکه، یعنی حسن فحص را میرسانن، انما تورید و انتذهب الشک الذی وقع فی نفسه. قلتو ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، این در واقع فرع ششم می شود. عرض می کند که اگر من دم را بالا مسبوق به علم بود یا مسبوق به صلاة زن بود، این کار نداریم. به طور کلی میگه اگر من دم را در ثوبم دیدم و حالی که در حال صلاة بودم، یعنی در اثناء صلاة بودم، در وسط صلاة مثلا در حال رکوع یه دفعه متلفت شد که مثلا مقداری دم به قبای او یا به هر حال به جامعه او رسیده است، نه که قبلا علم و اینها باشد. و عنف الصلات، امام علیه السلام میفرمایند تنقض الصلاته و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. در اینجا میفرمایند اعاده لازم است اگر شک در موضع نجاست باشد و بنا بر اون عملی که به اصطلاح گذاشته است باید بگذارد و صلات را در این فرض باید اعاده کند. اما اگر شک از اول الامر نبوده نماز را تمام می کند، اینجا اعاده نمی خواد. حالا این جواب امام علیه السلام که تنقض الصلات و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، شک داشتی در موضع اون به اصطلاح دم و در اثناء صلات موضع را دیدی، این جواب امام علیه السلام دو احتمال درش هست. یکی این که بگیم اذا شککت فی موضع من یعنی شک بدوی، شما شک بدوی در اصابه نجس دارید، خلاصه چی می شود؟ اگر شک کنید در اصابت نجس به موضعی از صوب، شک بدوی، و این نجاست را در اثناء صلات ببینی، اینجا می‌فرمایند تعید الصلات. بنابراین شک در موضع که امام فرمودند کنایه از اصل اصابت نجس به صوب خواهد بود. و امام که فرمودند و ان لم تشک در ادامه و ان لم تشک ثم رأیته رتبن قطعت الصلاه و غسلته ثم بنيت على الصلاه، این فرض مفهوم در حقیقت جمله اولاست. یعنی اگر شکی نداشتی در اثناء صلات به دم برخورد کردید، شاید اصل اصابه هم از در اثنا بوده نه از اول، ممکن اصابت نجاست هم در اثنا باشد نه از اول ورود در صلات. اینجا اون مقدار از صلاتی را که خواندی درسته و نقض یقین به شک نمی کنی، جامه را می شوری، باقی نماز را هم ادامه میدی و تمام می کنی. البته در صورتی که قطع نظر از این تقصیل موالات از بین نرود، سایر جهاتی که در نماز استدبار عن القبله نداشته باشد، دقت دارین، استقبال حفظ بشود به هر حال و فصل طویل نباشد که موالات از بین برود. فرض کنیم این روزا که دیگه خیلی اسباب فراهمه، کنار مثلا حوض آب هست داره نماز میخونه، همونجا یک دقیقه سری اون رو تطهیر میکنه و بعدم ادامه میدهد به بقیه نماز خودش. این یک احتمال. احتمال دوم در اینجا این است که این که امام فرمودن در این عبارت که اذا شککت فی موضع من، معناش این باشد که علم اجمالی به اصل اصابت دارید ولی در موضع و محل اصابت شک کردید، پس شک در نجاست شک بدوی در اصل اصابت نیست، بلکه این شک در موضع است بعد از علم به اصل اصابت. پس اصل اصابت معلوم است تفصیلا، موضع اصابت برای شما مجهول هست که به کجا اصابت کرده است. خب در اینجا حکم به اعاده فرموده اند. چرا؟ برای خاطر اینکه شما علم به نجاست قبل از ورود در صلات دارید. اگر علم به نجاست قبل از ورود تزار مجوز ورود در صلات ندارید، پس ورود در صلات جایز نیست، لذا اعاده لازم است. چه ما بگیم طهارت شرط واقعی است یا شرط علمی و ذکری است، فرقی نمی کند. بعد امام علیه السلام مفهوم جمله شرطیه را تصریح می کنند که اگر شما شک نکنی و ان لم تشک، یعنی معناش اینه که اگر علم به نجاست نداشتی و شک در موضع از صوب نداشتی، عاده نمی خواد و جهتش هم روشن هست برای خاطر این که شما علم به طهارت ابتداعا داشتی، پس اگر علم به اصابت ولو ظن به اصابت باشد یا شک در اصابت باشد، از اون علم به طهارت نباید رفعیت کنید. چرا؟ لعنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، چون شما یقین ندارید که حتما نجاستی اصابت کرده، شاید در ذهنت اینجوری آمده است، مخصوصا کسی که در معرض وسواس هم باشد. بعد امام این جمله، این جمله محل استشهاد، فلیسه ینبغی لک انتن غزل یقینه به شک، او یقینه به طهارتته، به واسطه شک که در اصابه حق ندارید رفعیت کنی. این حاصل این روایت با این فروع متعددهی که در اینجا ذکر شده است. دو تا فراز از این صحیحه مورد استدلال قرار میگیرد که حالا ما انشالله وارد میشیم در این که بینیم مفاد این صحیحه مثل صحیحه اولا هست یا دایره این اوسه است یا دایره این روایت مزیق است به نسبت به صحیحه اولا. تحقیق پیرامون مفاد صحیحه انشالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.